بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در منطق یک تقسیم دیگر را برای قضایا خواندید. گفتند اگر ما محمولی را بخوایم بر موضوع حمل کنیم، یا خودش حمل می شود یا نیاز به اشتقاق یا اضافه کردن کلمه‌ای مثل زو دارد. نامگذاری شد به حمل معاتاد و حمل اشتقاق. یه تفاوت معنوی اینجا هست. فقط مسئله این است که ما در لفظ نیاز به اشتقاق داریم یا نداریم. حمل معاتات را به حسب بعضی اصطلاحات فلسفی بهش میگن حمل علا. یعنی اون چه که عنوان موضوع و عنوان محمول به صادقه حقیقت واحد است، این آن است. حمل اشتقاق رو میگن به حسب وجود فی یا لهو، یعنی این دارای آن است یا این در آن است. یعنی ما یه شیئی داریم که این شیئ دارای یک خصوصیتی است، لذا میگیم به حسب وجود فی، یعنی اون چه که محمول در واقع قرار گرفته در موضوع و در ضمن موضوعه. این نکته رو در مورد حمل اشتقاق و معاتاد مد نظر داشته باشید. تقسیم دیگر، تقسیم قضایا به حلیه بسیطه و مرکبه و قضیه حلیه بطیه و غیر بطیه است. ما در هر حملی وقتی قضیه می سازیم یه عنوان موضوع داریم. مثلا میگیم الانسان، آمدیم یک عنوانی را موضوع قرار دادیم که طبعا حکایت از مصادیق و صدق بر مصادیق می کنه. حالا شما به جای انسان بذارید از زاهک، الکاتب، الناطق. بعد یک عنوانی رو هم محمول قرار دادیم. مفاد حمل اینه این شیئی که عنوان موضوع بر او صادق است، عنوان محمول هم بر او صادق است. ما مقصودمون از حمل اینه دیگه. مثلا وقتی میگیم کل و ناطقن حیوانون، مقصود ما اینه که هر چیزی که این عنوان ناطق بر او صادق است، عنوان حیوان هم بر او صادق. منطقیون تعبیر میکنن که هر قضیه مشتمل بر دو عقد است، عقد الوضع و عقد الحمل، و اینا با هم یه تفاوتی میکنند، یه شباهتی هم داره. بر این اساس این دو قضیه بطیه و غیر بطیه تفاوتش معلوم میشه. پس ما اول باید دقیقا معنای عقد الوضع و عقد الحمل رو بدانیم تا بعد ببینیم که بطی و غیر بطی چیه. در همین مثالی که گفتیم کل ناطقن حیوانون. اول بیم سراغ موضوع تا از اینجا عقد الوضع را بفهمیم. وقتی میگید کل ناطق، مقصود شما اینه هر چیزی که این عنوان بر او صادق است. کل شیء صدق علیه ناطق. پس یک ترکیب خبر، یک ترکیب تقییدی در اینجا داریم. میگیم کل شیء، هر چه که عنوان ناطق بر او صادقه، یک مرکب دیگه، شیء را مقید کردیم به نطق. حالا اینجا که میگیم کل شیء صدق علیه نطق، بین همین شیء و عنوان نطق چه نسبتی و رابطه‌ای برقراره؟ حالا شما به جای کل ناطق بگید مثلا کل زاهک، بازم معناش اینه که کل شیء صدق علیه عنوان زاهک. بین زهک و این شیء چه نسبتی برقراره؟ الان شیء مقید شده به زهک یا مقید شده به نطق، یه چیزی در خارج مقید به نطق یا همراه نطق ملاحظه شد یا همراه ذهن ملاحظه شد، بعد میخوام در موردش خبری بدیم. عقد الوضع یعنی اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی. ما در این گزاره وقتی میگیم کل ناطقن حیوان یا کل زاهکن متعجب، الان شما عنوانی را که در موضوع آوردی چی بوده؟ ناطق یا زاهک بوده. وقتی میگید بازش کن، میگید مقصودم اینه هر چیزی که این عنوان بر او صادق است. پس اون ذات یعنی اون شی مد نظر است که بر این ذات و بر این شی یک عنوانی هم صدق میکند. مقصود ما از عقد الوضع همینه، اتصاف ذات، ذات موضوع به وصف عنوانی. وصف عنوانی یعنی اون عنوانی که شما در ظاهر این قضیه آوردید که اینجا مثلا بود ناطق یا زاهک، این یک عنوانه. با این عنوان به چی اشاره میکنین؟ به ذات یا ذواتی که این عنوان بر اونا صادق است. و شما دوتا رو باید با هم نگاه بکنید و با هم هم نگاه کردید. معنا نداره که شما این ذوات رو نگاه نکرده باشید، ممکنه در لفظ نیارید، ولی اگر ذاتی نباشه که این عنوان بر او صادق باشه که اصلا قضیه معنا نمیده، موضوع معنا نمیده دیگه. موضوع یعنی چیزی که شما او رو قرار دادی، ملاحظه کردی، تا حالا در موردش خبری بدی، پس باید یه چیزی باشد. حالا با این چیز وقتی میخواید تعبیر کنی در مقام موضوع، نمیگی کل شیء حیوان، غلطه، کل ذات نمیگی، میگی کل ناطقن، چون با یک عنوان خاص دارید از این موضوع و ذات موضوع خبر میدید. این معنی عقد الوضعه. پس عقد الوضع یعنی گره زدن ما بین یک عنوان که در ظاهر عبارت ما آمده با اون ذاتی که این عنوان بر او صادقه. ما این دوتا رو به هم بستیم و مقید به هم کردیم، برای همین میگیم عقد الوضع، گره زدیم اینا رو به هم. و در مقام تعبیرم حتما باید همون عنوان بیاریم، اون ذات رو نمیتونیم بیاریم، اما ذات باید ملاحظه بشود و الا موضوع اصلا معنا نمیده. پس حاصل معنای عقد الوضع اینه، وقتی میگید کل ناطقن یا کل زاهکن، یعنی کل ذات و کل شیء صدق علیه عنوان ناطق، صدق علیه عنوان زاهک. شما الان اینجا خبر ندادید. این ترکیب وقتی میگید کل شیء صدق علیه ناطق، شیء را مقید به ناطق کردید، ولی خبری دادید؟ نه، منتظر کردید بعد خبرش بیاد. پس این ترکیب هست اولا، ولی ترکیب تقییدیه، یعنی ذاتی که مقید به عنوان ناطقه است، ذاتی که مقید به عنوان زاهک است، اما ترکیب خبری نیست. چون ترکیب خبری یعنی همون قضیه که حتما باید محمول باشه تا ترکیب خبری معنا بده. پس میگیم عقد الوضع یعنی اتصاف ذات موضوع، همون کل ذاتن کل شیئن، اتصافش به چی؟ به وصفی که شما در ناحیه موضوع عنوان کردید، گفتید کل ناطقن. و این ترکیب یعنی مقید کردن اون ذات و اون شی به این عنوان آورده شده، یه ترکیب تقییدیه. میام سراغ عقد الحمل. ما اول باید موضوع را ملاحظه کنیم، با یک عنوانی از این موضوع تعبیر کنیم، این ذات را مقید به این عنوان کنیم، این را به عنوان یک اصل ملاحظه کنیم، بعد بیایم در موردش خبری بدهیم. بین این موضوع و اون محمول یک گره دیگری بزنیم، بهش میگیم عقد الحمل، اتصاف ذات موضوع به اون وصفی که در ناحیه محمول آمده است. کل شیء صدق علیه ناطق، اون چیزی که با ناطق گره خورده، او با حیوان هم گره خورده، عنوان حیوان هم بر او صادقه. کل شیء صدق علیه زاهک، صدق علیه متعجب، کل زاهکن متعجب. پس دوباره باز همین ذات را متصف کردیم به اون عنوانی که در محمول است، میشه معنی عقد الحمل، اتصاف ذات موضوع به وصف محمول، به اون عنوانی که در نهای محمول آمده. و این ترکیب ترکیب خبریه، چون شما داری خبر میدی، موضوعی در نظر گرفتی، ذاتی که مقید به یک عنوان ملاحظه کردی، حالا در مورد این خبر رو هم دادیم با عنوان محمول. هر قضیه مشتمل بر این دو عقد است، این دو تا گره، اگه اینا نباشه اصلا قضیه معنا نمیدهد. پس به طور کلی هر قضیه هم عقد الوضع دارد هم عقد الحمل دارد. تا اینجا معلوم معنای عقد الوضع و عقد الحمل. به طور خلاصه عبارتش یادتون باشه، و در جاهای دیگه هم این کاربرد داره، در اصول هست، در گاهی فقه هست، خود بعضی قضایا و احکام اینا. عقد الوضع یعنی اتصاف ذات موضوع به وصف، اتصاف ذات موضوع به اون وصفی که در ناحیه موضوع. عقد الحمل یعنی اتصاف ذات موضوع به وصف محمول. حالا بیم سراغ قضیه بطیه و غیر بطیه. در همین مثال که گفتیم کل زاهکن متعجبون، خب بازش میکنیم، میگیم معناش اینه که کل شیء صدق علیه عنوان زاهک، صدق علیه عنوان متعجب، یا کل ناطقن حیوان، بازم همینطور. در این مثال ها خب معلومه که ما اشیایی داریم در خارج که این عنوان زاهک و ناطق بر اونا صادق است، عنوان حیوان و متعجب هم بر اونا صادق است، اما قضایای صادقه دیگری داریم که کاذب نیستن ولی این معنا در موردشون قابل انطباق نیست. در عین اینکه صادقه نمیتونیم سخن در موردش بگیم. مثلا وقتی میگیم کل اجتماع نقیزین مغایر لاجتماع ضدین، این قضیه درستیه، اجتماع نقیزین غیر از اجتماع ضدین است. حالا بیایم به اساس همین عقد الوضع و عقد الحمل معناش کنیم، چون گفتیم هر قضیه مشتمل بر دو عقده. معناش این میشه هر چیزی که در خارج عنوان اجتماع نقیضین بر او صادق باشد، عنوان اجتماع ضدین هم بر او صادقه. همونطور که در مورد کل و ناطق حیوان گفتیم، اونجا همینطور میگیم دیگه. خب این میشه اینو گفت؟ شما میتوانید بگید هر چیزی که در خارج عنوان اجتماع نقیضین به صادق است؟ این موضوع از ممتنعات. پس اصلا موضوع در خارج ندارد. چیزی و شیئی که عنوان اجتماع نقیضین بر او صدق کند ندارد، تا چه رسد که حالا محمول هم بخواد بهش هم بشه. خب این قضیه کاذب که نیست، اجتماع نقیضین غیر از اجتماع ضدین است. اما با اینکه کاذب نیست، این مشکل هم اینجا هست. منطقیون و حکما گفتن ما دو گونه قضیه داریم. یکی قضایای بطیه. قضایای بطیه یعنی اون قضایایی که عقد الوضع داره، یعنی حقیقتا شیعی عنوان موضوع برو صد میکنن، معنا میده این واقعا چون این چیزی هست. کلوشه این صدق علیه ناطق او زاهق، خب بله یه چیزی هست که این عنوان برو صد میکنه. پس به نحو بد و قطع و حتمیت اینها موضوع دارن. عقد الوضع داره، یعنی این کلوشه این صدق علیه عنوان موضوع اینجا صحیحه. این میشه قضیه بطیه. و اما بعضی قضایای صادقه هست که اینها عقد الوضع نداره، یعنی نمیتونیم بگیم کل شیء صدق علیه عنوان اجتماع نقیض فی الخارج، اصلا نمیتونیم این سخن رو بگیم. پس این چگونه است؟ میگن این قضایا غیر بطی است، یعنی موضوعی که این یا شیئی که این عنوان موضوع برای صادق باشه درست معنا نمیده. اینها به منزله شرطیه است که وضع مقدم نداره. در واقع وقتی میگیم هر اجتماع نقیضین غیر از اجتماع ضدین است، مثل اینه که گفتیم لو فرز در دیار عدم اجتماع نقیضینی صادق باشد بر چیزی، او غیر از اجتماع ضدین است، یعنی به فرض و تقدیره، ولی نه فرض و تقدیری که مثل نیش قول و مثل این سبز یعنی برو قرمز یعنی وایسا که اعتبار صرف باشه. نه، این به فرض، فرض درستیه، یعنی اگر در دار عدم ممتنع کذایی ثبوت مناسب می داشت این گونه می بود. خب شرطیه هم که صدقش متوقف بر تحقق طرفین نیست. البته دقت بکنید، میگیم این قضایای حملیه غیر بطیه به منزله شرطیه، نه اینکه واقعا شرطیه باشن، چون نه، مفاد حملیه با مفاد شرطیه در قضایا متفاوته، اینا قابل ارجاع به یک دیگر نیستن. مفاد حملیه ثبوت محمول برای موضوع است، اما مفاد شرطیه تلازم یا عدم تلازم بین مقدم و تالی است، یا اتصال و عدم اتصال و امثال این چیزایی که در شرطیه خواندید. اما به منزله اینه، تعبیر میکنن در قوه شرطی است، نه اینکه خود شرطیه باشه. برای همینم هم فرق گذاشتیم پس باز بین حملیه غیر بطیه با اون شرطیه‌ای که وضع مقدم ندارد، ولی در قوه یکدیگرن، مثل اینه که اینجوری گفتیم. این تقسیم دیگر ما به قضایای قضای حمدیه، به قضایای بطی، به غیر بطی. معلوم؟ یک تقسیم دیگه، تقسیم به حلیه بسیطه و مرکب است. اگر شما از وجود شی خبر بدهید یا سوال کنید، اصل وجودش، از این تعبیر میکنیم به حلیه بسیطه. الانسان موجودون، العقل موجودون. اونچه که مفاد محمول است و ما در ناحیه محمول داریم خبر میدیم ازش، در واقع ثبوت خود موضوعه، اثبات یک امر جدیدی به عنوان صفت و حالت برای موضوع نیست. وقتی میگید الانسان موجودون، مقصود شما این است که انسان چیزی است که یک ویژگی به نام موجود بر او عارض و ثابت شده است، بلکه الانسان موجودون یعنی ثبوت الانسان. اما گاهی میاییم از خصوصیاتی که غیر از اصل تحقق و ثبوت شیء است، خارج از اصل ذاتشه، خبر میدیم. مثلا میگیم الانسان کاتبون، الانسان زاهکون، یعنی انسان چیزی است که یک حالت جدید، یک ویژگی برای او عارض و ثابت شده است. این میشه حلیه مرکبه. تا اینجاش رو که خواندید مشکلی هم نبود. یک اشکال به دنبال این تقسیم پیش میاد. ما یه قاعده داریم معروف، شنیدید، قاعده فرعیه. هرگاه شما بخواید حکمی، محمولی، حالتی برای یه چیزی اثبات بکنید، باید ابتداعا خود اون چیز یک نحوه ثبوت داشته باشه تا بعد صفت و حالت و حکم و محمول برو بار بشه. میگیم ثبوت و شیئن لشیئن فرعون لثبوت المثبت له. ثبوت یک محمول برای یک موضوعی فرع ثبوت خود اون موضوع و اون مثبت له. تا اون مثبت له و موضوع نباشد که معنا نداره چیزی برای ثابت کنید. پس وقتی میگید الف ب است، باید الف ثبوت داشته باشه تا ب رو برای ثابت کنید. پس ثبوت ب برای الف فرع ثبوت خود الفه. پس یه اصل دارید، یک فرع دارید. اصل میشه ثبوت الالف، فرعش میشه ثبوت ب برای الف. الانسان و زاهکون، یه اصلی دارید به نام انسان، حالا یک فرعی به نام زاهک بهش دارید ثابت میکنید. این میشه قاعده فرعیه. در این حلیه بسیطه یه مشکل پیدا شده است. وقتی ما میگیم الانسان و موجودون، در واقع داریم در قالب قضیه موجبه، موجبه حمدیه، محمول موجود را بر عنوان انسان حمل میکنیم. به حکم همون قاعده فرعیه که شما دارید چیزی رو بر چیزی حمل کردید، گفتید باید اول موضوع و مثبت الله شما باشه، اینجا هم همینطور باید انسانی باشد، یا هر ماهیت دیگری که در نظر گرفتید، مثل ماهیت انسان یا هر ماهیت دیگر، باید این ماهیت ثبوت داشته باشه تا تو بتونی وجود برش حمل کنی. پس ثبوت و حمل وجود و موجود بر انسان یا ماهیت‌های دیگر فرع این است که اول ماهیت خودش ثبوت داشته باشد تا شما موجودان رو برای حمل کنیم. خب این ثبوت از کجاست؟ اگر انسان قبل از عروض وجود خودش ثبوت داره، که پس الان برای چی این وجود رو بهش حمل میکنیم؟ خودش که هست دیگه، ثبوت داره. نقل کلام میکنیم به همین ثبوتش. این ثبوت آیا عین ذاتشه یا نه؟ این وجود عین ذات ماهیت است؟ میگید نه، این ماهیت ثابت است، یعنی موجود است. دوباره همین سخنی که در قضیه قبلی بود اینجا هم مطرح میشه، منجر به تسلسل میشه. پس در حلیه بسیطه، یعنی حمل وجود و موجود بر ماهیت، این اشکال پیدا شد که به حکم قاعده فرعیه باید موضوع و مثبت له ثبوت داشته باشد تا سپس محمول بر او هم بشه. اینجا هم ماهیت باید ابتداعا ثبوت داشته باشد تا موجود بر او هم بشود. نقل کلام میکنیم به همین ثبوت الماهیه، این خودش چگونه ثابت است؟ وقتی میگی الماهیت و ثابتتون، الماهیت و موجودتون، تا بعد بخوایم اون موجود بعدی بهش هم کنیم، میگیم خود همین ثبوت و وجود از کجا آمد؟ اینکه ذاتی نیست، برش جنس و فصلش که نیست. دوباره این سوال اونجا هم تکرار میشه، بازم به حکم فرعیه باید این ماهیت که موضوع قرار گیره ثبوتی داشته باشه و هاکذا یتسلسل. در پاسخ به این سوال بعضیا گفتن ما میگیم قاعده فرعیه رو تخصیص میزنیم، میگیم همواره این چنین است که ثبوت ماهیت، ثبوت وجود برای ماهیت متوقع، ثبوت شیء برای شیء متوقع بر ثبوت مثبت له، الا در ثبوت وجود برای ماهیت. یعنی یه قاعده عقلی را اینا آمدن تخصیص دادن، گفتن همیشه ثبوت و شیء شیء این فرع اون الا یک مورد و اونم ثبوت الوجود در ماهیت است. این یک جواب بود. یه عده دیگه آمدن گفتن میم قاعده رو عوض کنیم. این که گفتن ثبوت و شیئن لشیئن فرع لثبوت مثبت له، الان معناش اینه، وقتی میگید فرع معناش اینه که یک اصلی دارید یک فرعی دارید. خب هیچ وقت نمیتونی بگی که فرع مقدم بر اصل بشه، واضحه که چون این چیزی نمیشود. یا بگیم خب این اصل به برکت همین فرع خودش مثلا ثبوت یافته است، اینا رو نمیتونی بگی. اما اگه به جای این تعبیر این گونه بگوییم ثبوت و شیئن لشیئن مستلزمون لثبوت المثبت له، به جای فرع بگیم مستلزم. استلزام مثل اصل و فرع نیست. در اصل و فرع همیشه اصل مقدم است، فرع تأخر داره. اما در استلزام شما میتونید بگید که علت مستلزم معلول است، درسته. میتونید بگید معلول مستلزم علت است، بازم درسته. ولی اگه بخوای اصل و فرع به کار بگیری باید بگی علت اصل معلول است، اما دیگه نمیتونی بگی معلول اصل علت است، اون غلطه. پس استلزام اگه آمدیم گفتیم مشکلمون حل میشه. اگه ما میگفتیم ثبوت وجود برای ماهیت فرع ثبوت ماهیت است، بعد همون اشکال پیش می آمد. اما حالا بگیم ثبوت وجود برای ماهیت مستلزم ثبوت ماهیته، خب درسته. اگه شما می خواهید وجود رو برای ماهیت ثابت کنی، این مستلزمی که ماهیت ثبوتی داشته باشه. از کجا آمده این ثبوتش؟ میگیم از همون خود وجود، به برکت خود همین وجود ثبوت ماهیت هم هست. به حکم این که استلزام اون محدودیت رابطه اصل و فرع را ندارد، بلکه حتی به عکسش هم می شود، هم اصل مستلزم فرع است هم فرع مستلزم اصل است، اینجا هم همینطوری میگیم. پس قاعده رو میام تغییر میدیم تا این مشکل حل بشود. یکی دیگه آمد گفت که همه این مشکل ها که شما دچار شدید یک اصلی درست کردید برای خودتون، این اصل بعد باعث مشکل ها شده، او اصل رو بیاد حلش کنین و برطرفش کنین. او اصل چیه؟ اول تو یک مثال معمولی بزنیم. وقتی میگید مثلا الانسان رو ظاهر کن، معنای این قضیه اینه که ما یک چیزی داریم، یک صفتی داریم به نام زهک. زهک قائم شده است به انسان، یک حالتی است در انسان و قائم به انسان. پس زهکی هست به معنای صفت و عرض، قائم شد به انسان. بعد برای که این معنا رو ما خبر بدیم، یا میگیم الانسانو ظاهر کن. خب درستم هست، باید انسانی باشد تا بعد یک عرضی بر او عارض بشود. اما در مورد وجود چی؟ وقتی میگید الانسان و موجودون، مثل همون جا که گفتی الانسان زاهکون، یعنی یک زهکی و یک مبدعی هست که ما ازش مشتق گرفتیم شد زاهک. اینجا هم وقتی میگی الانسان موجودون، یعنی یک مبدعی هست به نام وجود که ازش مشتق گرفتید شده موجود. مفاد الانسان و موجودون اینه که این مبدع، یعنی این وجود قائم شده به انسان، همونطور که ذهن قائم شده بود به انسان. چون معناش این است بعد این مشکل پیدا شد. در مورد ذهن مشکل پیدا نمیشه، ولی در مورد وجود این مشکل پیدا میشه که شما یه مبدعی به نام وجود در نظر گرفتید، بعد میگید حالا انسانی باید باشد و ثابت باشد تا این مبدع قائم به او بشود، در حالی که این غلطه. اشکالات شما از این بلند شد که آمدید برای این مبدع، یعنی این وجود که از او موجود را مشتق کردید، برای این مبدع یک ثبوتی تصور کردید، گفتید یک انسانی هست، یه چیزی به نام وجود هم میخواد قائم به او بشه، بعدم مشکل گیر کردید. همونطور که گفتید انسانی هست، یک ذهنی میخواد قائم به او بشود. خب حالا در مورد ذهن معنا میده، اما اینجا وجود چون این معنایی نمیدهد. پس شما بیاید این ریشه رو حل کنید و ریشه رو بزنید که دیگه با این اشکال مواجه نشید. حل این معضل به اینه که بگیم اصلا وجود هیچ معنایی ندارد تا بخواد قائم به انسان بشه. مفاد الانسان و موجودون اینجوری شد که الوجود قائمون بالانسان، همونطور که از زهکو قائمون بالانسان، بعدم به این مشکل خوردید. خب من میگم اصلا وجود چیزی نیست تا بخواد قائم به انسان بشود، تا بعد دنبالشم این مشکلات پیدا بشه. پس معنا و مفاد الانسان و زاهکون قیام زهک به انسان است، اما معنا و مفاد الانسان موجودان قیام وجود به انسان نیست. چرا مفادش این نیست؟ چون وجود اصلا بی‌معناست. ما معنایی نه در ذهن نه در خارج، چیزی که بخواد این وجود به او صدق بکنه نداریم اصلا. وجود بی‌معناست، بی‌معنا به لحاظ لغوی، نه که در لغتنامه بگن کلمه وجود الان واژه وجود معنا داره یا نه. بی‌معنا یعنی که نفس الامریت نداره اصلا، چیزی هیچی نیست. مثل اینکه گفتی عدم. پس نه در ذهن چیزی به عنوان وجود است، نه در خارج چیزی به عنوان وجود است. پس قیام الوجود بالانسان بی‌معناست. مفاد الانسان و موجودان قیام الوجود بالانسان نیست، چون اگه معناش این می بود همون اشکالایی که پیش مواجه شدید پیش می آمد دیگه، که بعد گیر کردید. پس ما میگم این ریشه رو اصلا می زنیم، میگیم اصلا قیام الوجود بالانسان غلط است، بی معنایه. پس معنای الانسان موجودون یعنی چی؟ میگه معنای الانسان موجودون یعنی این است. بعد اولا حواستون باشه فقط موجود، کلمه وجود رو نیارید که او خوشش نمیاد، میگه این که بی‌معناست. موجود داره، موجود معنا میده، ما یک مفهومی به نام موجود داریم. اون یعنی چی؟ الانسان و موجودون یعنی الانسان و متحدون مع مفهوم الموجود، یعنی انسان متعلق جعل جائل و آفرینش جائل قرار میگیره، بعد شما مفهوم موجود رو از او انتزاع میکنی. هر وقت که جائل انسان را جعل کرد، ماهیت انسان را جعل کرد، به محض این که این ماهیت جعل شد، ما میتوانیم مفهوم موجود رو از این انتزاع کنیم. وجود هم که اصلا معنا نداره هیچ. از این تعبیر میکنه به اتحاد مفهوم موجود با انسان. توجه داشته باشید مقصودش این نیست که به حمل اول معنا و مفهوم انسان با معنا و مفهوم وجود یکیه، اینقدر از محله پرت نیست، بالاخره متکلم محققی این دشتکی. میگه الانسان متحد مع مفهوم الموجود، یعنی الانسان منتزع من مفهوم الموجود. از کدوم انسان شما مفهوم موجود انتزاع میکنید؟ از انسان من حیثیه؟ نه، از انسانی که جاهل جعلش کرده است. هر چه که شما در مورد اصالت وجود و نسبتش با ماهیت میگید دقیقاً برعکسش کنید. این آقا شهامتش داره همین حرف رو در مورد ماهیت و وجود میگوید، ماهیت و موجود. ما میگیم وجود اصیل است، ماهیت مفهومی است که انتزاع از حدود وجود میشود. او میگه ماهیت مجعول است، مفهوم موجود از ماهیت مجعول انتزاع میشه. پس وجود چیزی نیست که بخواد قائم به ماهیت بشود تا بعد این اشکالا به دنبالش بیاد. شاید بین مثلا این کسانی که به هر حال در زمینه فلسفه حرفی گفتن، حالا به اون متکلمین دیگه به اینا کاری نداریم، بعضی متکلمین محققی هستن نزدیکن، یعنی یا حداقل خودشونو میخوان جزء فلاسفه به حساب بیارن، بین اینها تنها کسی که حتی در مورد خداوند هم میگه او وجود بحت، این جمله‌ای که فلاسفه گفتن وجود بحته یعنی موجوده، نگو به خدا وجود، فلاسفه هم که میگن خداوند وجود بحت بلا ماهیت یعنی موجودان، هر چه که خلاصه شما در این فرض اصالت وجود و اعتباریت و انتزاعیت ماهیت میگید، او عکسش رو در مورد ماهیت مجعوله و مفهوم موجود میگوید. و اما پاسخ معروف که حالا اینجا یکی از این پاسخ‌ها رو گفتن و به اسم ملا صدرا گفته شده، البته این پاسخ در عبارات میرداماد هست، این حرف میردامادِ، از فهوای کلام ابن سینا و اینا هم میشه استنباط کرد، ولی تصریح نیست تو کلماتشون. اما اون که تصریح کرد به این معنا مرحوم میرداماد بود، بعد ملا صدرا هم خود در کتاب آورد. پاسخ این است که این مشکل برای شما از این بلند شد که شما آمدید میگید ثبوت و شیئن لشیئن فرع لثبوت مثبت له، بعد حالا الانسان و موجودون اینجا هم پس انسان باید ثبوت داشته باشه تا بعد موجود باش هم کنیم، یعنی آمدید حلیه بسیطه رو مصداق قاعده فرعیه گرفتید بعدم گیر کردید، در حالی که مفاد حلیه بسیطه ثبوت و شیئن است، مفاد قاعده فرعیه ثبوت و شیئن لشیئن است. این دوتا با هم فرق میکنه. وقتی که میخوایم چیزی را برای چیزی ثابت کنیم، خب باید اصلی داشته باشید تا فرع برای ثابت بشه، این معنی قاعده فرعیه است. اما در حلیه بسیطه که نمیخوایم چیزی را برای چیزی ثابت کنیم، بلکه میخوایم خبر از ثبوت شی بدهیم، پس حلیه بسیطه معناش اینه که الانسان موجودون یعنی ثبوت الانسان، نه ثبوت یک حالت و صفت برای انسان. مفاد حدیه بسیطه ثبوت الماهیه است، مفاد فرعیه ثبوت شیئن للماهیه است. این دوتا با هم فرق کرد، پس کلن هیچ ارتباطی با هم نداره تخصصا از این مطلب بیرونه. او یک مطلب میگه، یه مطلب دیگری میگه. این پاسخی که گفته شده، البته ملا صدرا خودش بر اساس مشهور یک پاسخی داده با تحفظ به قاعده فرعیه، یعنی بر فرض این که این حلیه بسیطه مصداق قاعده فرعیه باشه یه جواب داده و حل کرده مسئله رو. دو تا جواب دیگه هم غیر از این باز هست بر اساس یکیش اصالت وجود و یکی هم بحث عکس الهم که حالا اونا در کتابای مفصل تر میخونید. تقسیم آخر و بالمعاتاته و الاشتقاقه فه، نطق کن و سخن بگو به حمل معاتات، گفتیم حمل علا، و اشتقاق حمل به حسب وجود فی، و ذالکه یعنی حمل معاتات هو الهو هو سمه، علامتش و سمه او هو هو است، یعنی میگه این آن است. و زا اون دیگری، اون این حمل اشتقاق، این دومی که گفتیم در تعبیر، زوهو سمهو، سمه و علامتش اینه که میگیم این دارای آن است. تقسیم آخر، بطیتن و غیرها، مرکبتن و بسیطتن، حلیتون منشعبه، یعنی قضیه حلیه، قضایای حملیه منشعب میشود به حلیه بطی و غیر بطی، این یک تقسیم، حلیه بسیط و مرکبه، این تقسیم دوم. هر دو تقسیم رو در یک بیت آورده. و اما بطیه و غیر بطیه، اعلم ان القضیه مشتملتون علا عقدین، عقد الوز و عقد الحمل، دو عقد و دو گره در هر گزاره باید باشه. فاذا قلت کل انسان زاهق، معناش اینه کل شیء صدق علیه انسان، صدق علیه زاهق. فاذا کان لموضوعها افراد محققه یصدق علیه عنوان الموضوع، کانت بطیتن، اگر برای موضوعش افراد محققی باشد که عنوان موضوع بر اونا صدق میکند، یعنی شما در خارج دارید چون این چیزی، در این صورت بهش میگیم قضیه بطیه. و اذا کان افراد موضوعها تقدیریتن غیر محققه، کانت تقدیریتن و غیر بطیتن. اما اگه افرادش فرضی هن، نمیتونی بگی هر شیئی که در خارج این عنوان بهش صادق است، بلکه به فرض است، بهش میگیم غیر بطی. مثل کل معدوم مطلق لا یخبرن، کل شریکت باری ممتنن، کل اجتماع نقیده محارن. فامثال هذه القضايا في قوه شرطيه غير محققه الطرفين، اینها به منزله شرطیه هستن که طرفینش تحقق پیدا نکرده است. فلا وضع مقدم فيها، پس اون مقدمش اصلا وضع نمیشود، قرار داده نمیشه هیچگاه که ثبوت داشته باشه. ای کل ما لو تقرر و صدق علیه المعدوم المطلق و نظائره کان کذا، اگر به فرض تقرر بیابد چیزی که این عنوان بر او صدق کند، اون وقت این چنین است. لکن لم یصدق انه تحقق جزئیات و صدق علیه هذه العنوانات، ولی چنین چیزی محقق نشده در خارج. و اما قسم دوم، و الحلیت البسیطه ما یجاب بهی عن السؤال و حل البسیط عن وجود شی، حلیه بسیطه اونیست که جواب داده میشه به او از سؤال از وجود شی، حلیه مرکبه ما یجاب بهی عن السؤال و حل مرکب عن حالاتهی، در حلیه مرکبه میاد از عوارض و حالاتش سؤال میکنیم. و فی بسیطت من الحلیه لا تجریان قاعدت الفرعیه، در حلیه بسیطه اجرا نکن هرگز قاعده فرعیه را، به انتقول، یعنی اینجوری نگو، این به انتقول بیان اون منفیست، یعنی این گونه نگو. فلبسیته ایزن ثبوت و شیء هو الوجود لشیء هو الماهیه، در قضایای حلیه بسیطه یه چیزی به نام وجود میخوام ثابت کنیم برای چیزی دیگری که ماهیت باشه. خب اگه بخوای اینجور باشه، فهو فرع و ثبوت المثبت له عن الماهیه، اگه بخوای وجود رو به این معنا ثابت کنی برای ماهیت، خود مثبت الله یعنی ماهیت و موضوع باید خودش ثابت باشه، این ثبوت وجود فرع ثبوت اون ماهیت است. فننقل الکلام الى هذا الثبوت فيكون فرع ثبوت اخر لها و هكذا فيلزم التسلسل، تا اینجا بیان منفی و محذورشه که اگه این حرفو گفتی این مشکل پیش میاد، خب این رو نگو. و هذا این محذور تسلسل لازم من ان يكون مفاد البسيط ثبوت شيء لشيء، این محذور از اینجا پیش اومد که مفاد حلیه بسیطه از باب ثبوت شيء لشيء است، بعد گیر کردین، در حالی که لیس کذالک، مفاد بسیطه نیست، حلیه بسیطه معناش این نیست. لأنها یعنی این حلیه بسیطه ثبوت و شیئن قد بدت، یعنی ظهره به عنوان ثبوت شی، وقتی میگه الانسان موجودون داری از ثبوت الانسان خبر میدی، همین، نه اینکه چیزی برای انسان بخوای ثابت کنه. لأن الوجود للماهیه ليس من العوارض الخارجیه. اینطور نیست که در خارج شما یک ماهیتی داشته باشی بعد ثبوت بعد وجود باید ثابت بشه مثل عروض ذهن بر انسان. و الماهیه ليست امرا متحققا بدون الوجود حتی یکون ثبوت شیء لشیء. و هیه یعنی این قاعده که لکون شیء شیئا قد هود، این قاعده فرعیه چیه؟ این برای این معناست، برای بودن یک شیء شیء یعنی ثبوت شیء لشیء، قاعده فرعی برای این بوده، حاوی این معناست. هود این حاوی است، در بردارنده این معناست. فرعیه در بردارنده ثبوت شیء لشیء است، حدیه بسیطه در بردارنده ثبوت شیء است فقط. و هاذا طریقه صدر المتعلهین فی دفع آذر اشکال که ایشون نقل کرده از استادش. و اما غیره فقط زاغ علیهم المجال ولم یجدوا مخلصا و ربما بدل به استلزامی، تبدیل شده به استلزام. یعنی قاعده فرعیه رو گفتن به جاش بگیم مستلزم. حالا کی کار کرد؟ و المبدل هو المحقق الدوانی فقال ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت له ای ولو به هذا الثبوت الثابت. ثبوت الوجود للماهیه مستلزم ثبوت الماهیه است. خب این ثبوت الماهیه از کجا آمد؟ از خود همین ثبوتی که همین وجودی که الان میخوام ثابتش کنیم، به خود همین ثابت شده. در استلزام هم که دیگه اشکال نداره گفتیم فل استلزام غیر مستدعن لتقدم ثبوت المثبت له علی الثابت. استلزام استدعا نداره که حتما مثبت له قبل ثابت باشد، میتونه به خود این ثابت ثبوت پیدا کنه، به خلاف فرعیت که اصل و فرع همیشه اصل با تقدم داشته باشه. خب یه حرف دیگه گفته اصلا، این قاعده نیست، اون یه حرف دیگه است. حال در جای خود بیا اثباتش کنه که ثبوت و شئن لشه این مستلزم و لثبوت ثابت لثبوت مثبت له، این رو باید ثابت کنه دیگه. فقط اینکه لفظ رو برداره ادعا کنه که درست نمیشه. در فرعیه معلومه، شما اگه بخوای یه چیز برای یک اصلی اثبات کنی خب اصل باید باشه، این واضحه. اما اینجا چرا همچی چیزی باید باشه؟ اول اثباتش بکنه دیگه، تبدیل و تغییره. او خصصت راه حل دوم، او خصصت به ما عدل بسیط عقلیت الاحکامی، یا بیایم تخصیص بزنیم به ما ادا و ما سوای حلیه بسیطه این قاعده را، یعنی عقلیت الاحکام تخصیص بخوره. عقلیت الاحکام یعنی الاحکام العقلیه، عقلیه احکام عقلیه را تخصیص بزنیم که از جمله همین قاعده فرعیه را بگیم. بجز در قاعده در حلیه بسیطه در سایر موارد این درست است. ما ان الاحکام العقلیه لا تخصص، اینم کار فخر رازی است. و المخصص هو الامام. و اما القول المنصور فهو تخصصون. بحث ما اینه که تخصصاً از بحث بیرون بود، اما فخر رازی آمد مخصص بود و تخصیص. و قیل و القائل هو سید المدقق مبدعون ای مبدع اشتقاق الموجود و هو الوجود ولو ذهنن فقد. مبدع ولو در ذهن فاقده، یعنی چون مبدعی نداریم. میگفتیم الانسان موجودون، مبدع موجودون چیه؟ وجود. مبدع اشتقاقش وجوده دیگه، شما موجود از وجود مشتق میکنید. میگه این مبدع ولو در ذهن هیچ ثبوتی نداره تا بخواد عارضه بر ماهیت بشود. پس مبدع اشتقاق موجود که همون وجوده حتی ذهنن هم مفقود است. ای لیس للوجود فرد خارجی ولا ذهنی حتی یقوم بالماهیه ولو قیاما ذهنیا. یعنی حتی شما در ذهنم یک چیزی به عنوان مفهوم وجود ندارید که قائم بر ماهیت بشود، تا چیزی در خارجش. پس چون این چیزی نیست تا بخواد قائم به ماهیت بشه در ذهن یا در خارج. و بوده باشد و یکون من باب ثبوت شیء لشیء. چون شما اگه در ذهنم چون این چیزی داشته باشید بازم باید بگید ماهیت یه چیزی هست، بعد مفهوم وجود بر او عارض می شود. اون میگه نه چون این چیزی نیست. پس الانسان موجودون و یا الماهیت دیگری که عنوان موجود به ساده شد، این یعنی چی؟ میگه بل منات و موجودیت شیء ان مفهوم موجودن مع الشیء یعنی مع الماهیت اتحد. منات و معیار و ملاک موجودیت شی که بتونیم این قضیه الماهیت و موجوده رو بگوییم اینه که مفهوم موجود با اون ماهیت یکی می شود، متحد می شود. متحد می شود یعنی ماهیت به گونه ایست که از اون مفهوم موجود انتزاع می شود. فهذا القول مع القول به اصالت الوجود فی شقاق، این سخن نقطه مقابل اصالت وجوده. فنحن نقول الماهیت متحدت مع نحو من الوجود الحقیقی، ما میگیم ماهیت متحد با وجود حقیقی است، یعنی منتزع از اوست. دشتکی میگوید متحدت، یعنی الماهیت متحدت مع المفهوم، ماهیت متحد با موجود است، نه مفهوم وجود، لا مفهوم المبدا، وجود نه، این از وجود اصلا وحشت داره، وجود بذار کنار بگو موجود. از لا فرد ایزن لهو ذهنی، فرد ذهنی هم برای این وجود نیست، یعنی ما مفهومی به نام وجود در ذهن نداره، بل مع مفهوم الموجود. و کما نقول و نحنو الماهیت لما لم یکن لها ما یزاهی یهازی ها به ذاتها کانت متحده مع الوجود، ما میگیم ماهیت ما به ازا ندارد، چون اعتباری و انتظایی است، چون این چنین است، پس به سبب لا متحصل بودن انتزاع از وجود میشود، متحد با وجود به این معناست. ولو کان شیء یهازی ها لم تکن متحده بل منضمه الی الوجود، اگر ماهیت ما به ازا داشته باشه معناش اینه که شما قائل به اصل اینید، یعنی دو چیز دارید، یکی وجوده، یه ما به ازا هم که ماهیت اینا به هم منضم شدن در خارج. ما میگیم نه اینجوری نیست. فاتحادها من لا متحصلیتها به ذاتها، اگر ما گفتیم ماهیت متحد با وجود است و منتزع از وجود است، چون لا متحصل است، چون لا شیء است، چون تحصل نداره، ما اینجوری میگیم. دشتکی میگوید لما لم یکن للوجود فرد لا خارجا ولا ذهنا فلا حیثیت تقییدیت خارجیتا ولا ذهنیه فی الماهیه، پس هیچ حیثیت تقییدی، یعنی چیزی که به خاطر مقید شدن به او بگیم این موجوده، نه در خارج نه در ذهن نیست. ما میگیم الماهیت و موجودتون درسته، چرا؟ یعنی الماهیت المتحده مع الوجود موجودتون، یه حیثیت تقییدی داریم، یعنی یک ماهیت مقید به چیزی میشود، به برکت این تقیید حکم موجود بهش میدیم. ما نمیگیم ماهیت به طور مطلق، یعنی ماهیت من حیثیه موجودتون، میگیم ماهیتی که منور به نور وجود است، مقید به وجود است، منتظر از وجود است، به این ماهیت تو میتونی بگی موجودتون. او میگه نه، هیچ قیدی اینجا نیست، ماهیت مقید به وجود نیست که الماهیت مقید به وجود، چه در ذهن چه در خارج بهش بگی موجودتون. ماهیت باید به جعل بسیط از ناحیه جائل افاضه بشود، جعل بشود، بعد مفهوم موجود انتزاع بشود. پس حیثیت تقییدی خارجی و ذهنی در ماهیت نیست، یعنی ماهیت مقید به یک قیدی نشده است تا به برکت او حکم موجود داشته باشه. بل منات الموجودیه اتحاد الماهیت مع مفهوم الموجود، منات و ملاک موجودیت اینه که ماهیت با مفهوم موجود اتحاد پیدا کنند. لکن عین البیضاء من الحربا، آفتاب و نور کجا و آفتاب پرست کجا؟ الحمدلله رب العالمین.